بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و
بيته المعصومين المكرمين سيما ولية الله في العرضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. ما امروز جلسه مهم علمای کشور داشتیم. جلسه که پخش زنده می شد حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی بود. اکثر معارف شهرستان ها و تهران حضور داشتن، بیش از 1000 عالم. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دو تا دغدغه را از 4 دغدغه جدی میگیره. میگفت مشکل تحریم حل میشه، چیزی نیست. مسئله تحریم هیچ گونه وحشتی نیست. خودشونم میدونن تحریم ممکنه در کشورهای منتسب به اروپا فلج کننده باشه، ولی کشوری که آلمان مستقلی داره امکان نداره. مسئله حملات نظامی به کشور که صفره، چون اونها هم میدونن این احتمال بسیار، حتی ایشون میفرمود به نظرم زیر صفره، ولذا تا حالا روی میز بود، الان زیر میز رفت. ایشون با مرجعه تقلید شوخی رو کرد، گفت حالا این گزینه روی میز بود، الان زیر میز، بنده که میگم زیر پا رفت. شما فرمودن همه رو خرده آورد. منطقه دو نکته جدی، یکی نکته تبلیغات فرهنگی. امروز به خانمهای منزل ما باور شد که یک چند تا خانمو بیرون بودن که اشکالی نداره. گفت نه، اینا بحثشون چند تا خانمو بیرون بودن نیست، اینها بحثشون اینه که با اساس دینتون مخالفن، از همین گزینه وارد میشن. ولذا شبکه های ماهواره‌ای مرتب علیه دین دارن شبهه میندازن. شبهاتشون هم غازی و پسیشی ارزش نداره، اما چون تحریک شهوت جنسی میکنه، جوان توی وقتی شهوت جنسی افتاد حادیش نیست، هرچی هم بداشت دیگه اون دین نمیخواد، اون میخواد اون آرمانهای خیالی خودش رو برسه. یکیش هم بحث اقتصاد مقاومتی بود، گفت مسئله قناعت. اگر قناعت بشکنه ما نمیتونیم در اقتصاد موفق بشیم. اینجایی میگن آقا اتومبیل‌های خارج، اتومبیل‌های خارج، بحث اتومبیل‌های خارج نیست. 1 میلیارد اتومبیل، 800 میلیون اتومبیل، این دلیل واقع گندگویه ها به خاطر اینه که میخوان فرهنگ قناعت مردم ما را بردارن و مردم را زیر بار قرضه های بسیار مهلک و کشنده ببرن. یه پوز موقتی هست، اما بدبختی و دودش به چشم همین ملت میاد. آیت الله یزدی یک نامه خون خیلی قاچاله، مال 110 سال پیش. علمای اصفهان 5 تا توی اجلاسی 5 تا فتوا دادن. فتوای اولیشون این بود که اگر کسی کفن میت را غیر از کرباس ایرانی ببنده، ما نماز نمیخونیم بر میت. اون روز بحث مبارزه با دشمن رو چجوری پیشبینی کردن. دوم، اگر کسی منزل ما را دعوت کنه، از یک خورش بیشتر خورش تأمین کنه، درست کنه، تجملات کنه، ما اون منزل نمیریم و از شام بلند میشیم صابخونه ناراحت نشه. خیلی هسته میگو فتوا بود. و همچنین اگر کسی لباس غیر ایرانی بفروشه، ما نمیگیم بهش احترام نمیذاریم، با خط و قامت بهش احترام میذاریم، اما دعوت او رو اجابت نمیکنیم. 5 تا فتوای مهم از رو خوند. خب ببینید اون روز علما اقتصاد مقاومتی رو 110 سال قبل تأسیس کردن. و اگه همین رو ادامه بدید، حقیقت هم اینه که دوستان عزیزم، من دغدغم همین دغدغه مرجع تقلیده. من میتونم قم بشینم راحت تر اندازه. خب میدونید که نمیگم به شما ولی ناراحت بشید، اجمالا عرض میکنم من دیروز تهران بودم برای علمای وزارت دفاع که اجلاسی داشتن سخنران بودم. از شب از ساعتی که آمدم تا لحظه سخنرانی 6 بار سر من به من حمله کرد که پزشک من پزشک رو آوردن از اونجا که دیگه بیچاره خواب روی اجلاسیشون بود. پزشک اینجا نشست منده خدا، قبلا منو یه آمپولی تزریق کرد، بعد گفت به خاطر اینکه هرچی به سرتون بیشتر کار کشیدید. البته من خودم هم متوجه میشم وقتی دارم فکر میکنم به من حمله میکنه. میخوام عرض کنم که ولی با این صورت الان اومدم. من دیشب بالاخره تا حالا علتش اینه که یه دعای شما شفا میده. به این آمپولها وابسته نیستم، شما رو به خدا کمکم کنید، کمکم کنید. جدی میگم، من باید ستاد اخلاق تو تهران تشکیل بدم، علمای اخلاق رو وارد کنم. تهران اگه حفظ بشه کل کشور حفظ میشه، اینو بدانید. هر مشکلی که از تهران به کشورها منتشر میشه، به سطح شهرها، هر جوری جوان اینجا راه بره تو تلویزیون نشون بدن اون وری هم همجور میشن. شرای شارود، سمنان، قوم ما، همه اینا، اگه هیئت های اینجا و درس اخلاق های اینجا و درس نهج البلاغه اینجا رو رونق بگیره، اون برا هم میگیره. اگه قرآن اینجا رو رونق بگیره، اون برا هم میگیره. این عزیز دلم که دعوتش کردیم، خب مجری شبکه قرآن دیگه، از دوستان من هستن، بندم عادت داریم. ما ازشون خواستیم که بسیاری از مجریان شبکه ها و قاضیان رو وارد کنن قبل از بنده، تا اینکه خدمت بعد ما از اینجا این فیلم ها پخش بشه، سایت های مختلف بزنیم، هر چی هست از اینجاست، از تهران. شما نقل مجلس الان بسیاری از بچه‌ای که علاقمند به نوارهای حاج منصور عرضی هستند، حاج سید حدادیان هستند، آقای محمود کریمی هستند، از چی بود؟ از تهران بودی. جدا خیلی تونستن تهاجم فرهنگی رو حل کنن. من هیچ مدعی حاضر نیستم تضعیف کنن، بچه‌ها خود دارن کار میکنن. هیچ حسینی حاضر نیستم تضعیف بشن، جدی میگم، دارن کار میکنن که چی کار کنن. تفرقه دیگه توانشون همینه، هر کسی باید توان خودش رو بگذاره، اساتید و حوزه، معلمین، همه. لذا فضای اینجا یک فضای قشنگی میشه اگه ما بتوانیم با اون فضای مرجعیت حرکت کنیم، با فضای زعامت و مرجعیت حرکت کنیم، فضای قشنگی. شما حساب بکنید استاد ما آیت الله العظمای بهجت با همه بزرگواری و کرامتی که داشتن، میدانید که مسجد ایشان 10 تا پیرمرد نمیتونستی ببینید. مسجد ایشان موج از جوان بود. خیلی عجیبه، اونم جوانای چی؟ کده تاسای عجیب. میرفتن حمله میکردن با آقا، دست میدادن با آقا، بعد میگفتن عجب خوشگل زیباست آقا، چه نورانیه. من اونجا میستادم اینا رو بازی میگرفتم، بودم با کجاش خوشگله، 96 سالشه، 90 سالشه. اینا میگفتن آقا، به بچه ها میگفتن بیا عقب، اینجا شنیدیم بعض از آخونده مخالف بشن، بیا عقب. فکر میکردم مثلا من مخالف آقا، خواستم ببینم حرفشون چیه. خیلی عجیب. ما باید خدمت رو عرض کنم که جوانهای عزیز، دوستان عزیز، باید یه کاری بکنیم. نمیشه دست رو دست هم دیگه بذاریم. خب بغل دست گوشه مسجد ما وقتی در باز میشه خونه میبینیم خانمایی که میان همه پانکی. مسجد اون بغل دست مقصر نیست، بغل دست مسجد ماست، روبروی مسجد ماست. حساب بکنید خانم که بد نیست که، ما بلد نبودیم. اون بنده خدا همین شیعه هستی که به ما نظر میده، هیچ کنوم از این خانوم ها رو مزمن نکنه بچه شیعه. به خدا به اون من خیلی برام جالب بود، یه درس اخلاقی داشتم خدمت تو بازار 7 سال، همین خدمت 15 خرداد، 7-8 سال اونجا بودم دیگه. بعد خدمت خیلی جالبه، حالا اونا الان پیرمر شده میان، اونشالا اونا هم میان در جمعتون، هنوز جا یاد نگرفتن، خدمت همه میان مشا. بعد جالبه توجه این هست که من یه وقت آمدم بیرون دیدم که این هیئت منا الان اونا گلمندن چرا جا رو عوض کردی؟ گفتم بابا یه خوره بذار من دور بزنم دیگه، اینقدر شوخی کردم حسود نباشید. آمدم دیدم یه آی نهاوندی همینی که خدمت من حالا نمیگم شرکت تبدیلش شرکت بشه، تمام خرج از خودش بود، همه خرج همه خدا هست، کار شرکتیشون همه یک تنه میدادی به منم میگفت اعلان نکن کسی نفهمه. خدا خیلیش بده، خیلی منو کمک کرد، خیلی منو کمک کرد تو درس اخلاق تو تهران. الان هم همینجور در قیاب به من میده، خیلی کمک هم میکنه. بعد خدمت خیلی جالب برای من گوه هاجا، یه خانمه اون خیلی لحجه تهرونی داشی داره، یه خانمه نمیدونم خدمت چیزی گفت نمیخوام بگم، اونجا ایستاده با ماشین اونجوری میگه من حاجا عادل کار دارم. بابا اصلا این اگه ازت عکس بگیرم فیلم بگیرم فردا آبرو همه ما میره اینجا. گفتم خب چی بنده خدا ایستاده چی کار داده؟ هیچی بهش گفتم خب بگو بیا جلو. اومد جلو تو خیابون رو بودم که بله خانم هجاب باید تو بیا جلو. بعد گفتی یه میلیون پول دست من داد و گفت که حاج آقا من شنیدم شما نماینده آقای بهجتید. گفتم بله. گفت اینو بده به حاج آقا خمسه. حالا ما اینجوری به من یه میلیون داده میگه به آقای بهجت بده خمسه. بهش گفتم تو چرا اینجوری هستی؟ گفت بابا حاج آقا بل کن، مامانم اینجوری بود منم هستم دیگه. یعنی میخواست بگه من منظوری ندارم، چی کار کنم اینجوری آزاده راحتم. خمسش داد، من بردم خدمت های وحجه دادم. حاج آقا خمس از دست من گرفت، خدا خودش میداند ای خدا. خمس که از دست من گرفت گفت که همینطور با این هم تا گفت دعا کردم برای ایشون که حجاب زهرای مرضیه رو بگیرد. اصلا رابطه اصلا عجیب بود. حاج آقا یک کارایی از یک مکاشفاتی داشت که من همجی علاقی مریدش نشدم. عجیب مکاشفات داشت، مکاشفاتش فوقلاده بود. رو این جهت رو فقا حالا من دوستان عرض کنم، من اصلا خدمت جان جا و مکان نمیخوام، من لا مکانم. اون جه که برای من مهمه شمایید، فقط این اندازه که عزیزان بخشی از کارها رو بگذاریم روی جذب مردم، و جذب مردم با اخلاقه. مردم از ما نترسن، این کار زشته. چرا نترسن آقا؟ مگه ما چی کار داریم؟ جدی میگم بسیجی یعنی مهربانترین مرد، اول بسیجی عالم امیرالمومنین علی علیه السلامه. بارا رو دوش میذاش میبرد خونه های مردم، بسیجه نمی دیگه میفته تو بازار مردم رو تبلیغ میکرد. روی این جهته من حالا امشب بحثم رو شروع میکنم، بعد آروم آروم رساله بحثم رو بهتون میگم تا آروم آروم بهتون خدا بشارت رو بهتون بدم. خواب خوبی دیدم، خیلی خواب خوبی دیدم، هیچ وقت نخ نمیکردم، ولی دو شب چون مرتب دارم میبینم خیلی. انشالله امیدوارم اسم هممون تو همون دفتر امام زمان نوشته باشه انشالله. جدن از منم یه جوری حرکت کنیم، جوانهای ما مقصر نیستن. پس بنابراین این دو دغدغه مرجعیت مقام معظم رهبری بزرگانه. من میگم آقا یه جایی درس اخلاقی باشه، 4 تا جوونی میخوان خودشون رو حفظ کنن بیان اونجا بشینن. من حرف من اینه، وگرنه حرف دیگه ندارم. انشالله الان به فاطمیه نزدیک داریم میشیم، برنامه فاطمیهتون رو قوی‌تر بگیرید. دوستانی هم که اهل کمک هستن هیچ اشکالی نداره، مسئولین هیئت هستن، خدمت آقای سفری هست، آقای سیاد هست، آقای خدمت بود، رفقای دیگه ما هستن دوستان همه، آقلانی هستن، رفقا همه هستن، این مبالغ هم میدونی که بدانید هیچ خش نمی کنیم غیر از راهی همین تبلیغات برای جذب مردم کار داریم. خدا شاهده من خودم هم وقت بر وقت به این راه هم که بتونم انشاءالله به خواست خداوند، به خواست خداوند هر مسجدی یه استاد اخلاق بیارم، به خواست خداوند حتی دبیرستانی از شماها بفرستیم، دبیرستانهای ما، راهنمایی‌های ما. الان واقعا اینجا خیلی شبهه هست. اولین بحثی که انشاءالله شروع میکنم توجه کنید، الله اکبر، آقا امیرالمومنین کی؟ آقا الله اکبر نشناختیم، قلمها اینجا عاجزه، تو همون خطبه اول قلمها عاجزه جدی میفرماید الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون. ببین کدوم دانشمند میتونه اینجوری حرف بزنه؟ اول میگه الحمدلله، یعنی تمام حمده ها اختصاص رو به خدا دارن، چون الف لام الحمد الف لام استقراره، یعنی کل حمده ها، لام لله هم لام اختصاصه، همه حمده ها اختصاص به کی داره؟ به خدا داره، به الله داره، همه، هیچ حمدی نیست الا این که اختصاص به خدا داره. آقا شما که با هم دیگه میگید تشکر، از مهمون میگید تشکر، از میدوان میگید تشکر، از مغازه‌دار میگید تشکر، همه اینا برمیگرده به خدا، کلیه این حمده ها مال خداست. در واقع آقایون علما میگن که الحمدلله باید منصوب میشد، باید میشد حمدن لله. چرا منصوب نشد؟ برای خاطر اینکه میخواد بگه این حمدی که من میخوام بکنم حمدیست که همیشگیه، استمرار داره، لحظه ای از من جدا نمیشه. پس اولین پیام اینه که هرگز ذهن ما، گوش ما، چشم ما از حمد خدا جدا نشه، دائم الحمد باید باشیم. ولذا وقتی که فرشتگان اومدن به ابراهیم سلام کردن گفتن قالوا سلاما، درسته؟ نصب آوردن. ایشون جواب داد گفت قال سلامون، ایشون جواب داد گفت قال سلامون ابراهیم، اونا گفتن سلاما، نصب آوردن، ولی ابراهیم چی گفت؟ گفت قال سلامون. چرا رفع آورد؟ یعنی شما یه سلام به من کردید، ولی ای فرشتگان من بلدم چجوری سلام کنم، من تا آخر عمر به شما سلام میکنم، این سلام من مقطعی نیست، مال یک زمان نیست. مؤمنین نسبت به همدیگه باید همیشه سلام کنن، نه یک بار نه دو بار. سلام مؤمنین زمان نداره، برای همیشه هست، همیشه باید سلام بکنن. این مال تحت لفظیه الحمدلله. منتها حالا سوال اینه که چرا همه حمده ها مال خداست؟ این چرا همه حمده ها مال خداست؟ آقا دلیل هایی آورد که مغز آدم را، عقل انسان را باور کنید به یک فضای ملکوتی میبرند. اولیش اینه، میدونی چرا؟ برای خاطر اینکه شما نمیدونید، من که میگم همه حمده ها اختصاص به خدا دارد، برای خاطر این است که تمام شماها از حمد خدا عاجزید. الذی لا یبلغ مدحته القائلون. یه دقیقه من این مدحه رو شرح بدم، یه دقیقه هم لا یبلغ رو شرح بدم، عجیب. دکتر من گفت گریه نکن، من نمیتونم، آخه نمیزنه، نمیتونم خالی نکنم خودم، آخه مده خیلی قشنگ، مده بر وزن جلسه، هر جلسه نوع نشستن رو میگم، حالا ایشون یه نوع نشستنه، من یه نوع نشستنم، ایشون یه نوع نشستنه، این آقا یه نوع نشستنه، اینه میگن جلسه. مده همون هیئت نشستن رو میگن، ببخشید هیئت حمدو میگن. یکی میبینی تو نماز داره نماز میخونه، این یک نوع حمد. یک کسی هم مثل آقای وحجت از اول تا آخر نماز ذوب در خداست و ناله میزنه، اونم یک حمد. بله. یه کسی در دعای کمیل حال نداره دعا گوش بده، این یه حمله. یکی هم واقعا از اول تا آخر دعای کمیل فریاد میزنه، ناله میزنه، این هم یه حمد. یک شخصی روزه میگیره، دائم روزه هست، این یک حمد خداست. یک کسی همیشه ذکر لا اله الا الله بر لب دارد، این یه حمد. پس هیئت حمد مختلفه، هیئت هم یک نوع نیست. پس بنابراین الان ما که تو جلسه ایم دارای یک حمدی، گوش میدیم اخلاق را، گوش ما داره حمد میکنه، نفس ما داره حمد میکنه، نگاه ما داره حمد میکنه. حالا از این جهتی که سلمان به پیغمبر گفت یا رسول الله من همیشه در عبادتم، گفت چطور؟ گفت وقتی میخوام برم سر کار، کارمو با علی ردیف میکنم، امیرالمومنین هر کجا هست با ایشون همکارم. خب شما هم فرمودی ان نظر الی وجه علی عبادت، فرمودی نگاه به چهره علی چیه؟ عبادته. من هم کار میکنم هم نگاه به چهره علی دارم، این یک نوع عبادته. هر حمدی، ببینید هر حمدی حمده، بالاخره هر جوری باشه. در سجده یک کسی هزار بار لا اله الا الله میگه، در سجده یک کسی پنج بار میتونه لا اله الا الله بگه، یکی سجدهش مختصره. بالاخره حمده ها، به شما بگم آیا حمده های امیر المومنین بسه؟ آیا حمده های امام سجاد بسه؟ آیا حمده های من و شما هم بسه؟ میگه نه. آقا میگه نه دیگه، الذی لا یبلغ مدحته القائلون. بله، یعنی تمام حمده هایی که ما داریم تو هر حالتی از حمده ها که هستیم، باز تازه آقا جان ما را مشرف به خدا نمی کنه، به ما اشراف نمیده، به ما شرافت نمیده، یعنی هنوز مشرف به مقام حمد نشدی، هنوز در منزل حمد تشریف نبردی، به ما نگفتن که آقا شما در منزل حمد تشریف آوردی، به ما نگفتن، هنوز مشرف نشدی. متوجه شدید؟ آقا بخواد بگه همینه. اینگه میگیم کلیه حمدها اختصاص به خدا دارد، برای اینه که هر گونه حمدهایی که در هر حالتی شما دارید در محضر او ناشیز است، در محضر او ناشیز است، چیزی نیست، نمیتونید محاسبه کنید محضر او را. خب متوجه شدید دیگه، درست شد؟ خب حالا ببینم اینو چجوری میتونیم توضیح بدیم. تا اینجا که توضیح عوامانه بود، توضیح خواصیه، توضیح خواص اینه، توضیح خواص اینه. یه دقیقه باید عقلتو بدی به من دیگه چیکار کنم. توضیح خواص اینه که آقا تمام کمالات تابع وجودن به خدا، اگه بی اجابا همین توضیح بشنون و حاضر نیستن بی اجاب بشن، نمیدونن، بی سوادن، باور کنید شرابخورا نمیدونن، رباخورا نمیدونن، این توضیح رو بدونن میفهمن. آقا گناهکار اگه بدونه این توضیح رو دیگه به سراغ گناه نمیره، آنچه که باعث در علامه حسن زاده رو علامه کنه همین توضیحه، خود ایشون داده، به ما یاد داد، قبل از ایشون مرحوم الله محسن فیض کاشانی داده، خیلی بزرگان همه همین توضیح رو دارن، اینجا ندارن، جای دیگه ما درس خوندیم. و اون اینه که چون ببخشید من چون نهج البلاغه، شعرهای نهج البلاغه نگاه نمی کنم، همش بدانید چون خودم میخوام تحسیسی کار کنم، خب اونایی که اونا گفتن کاری ندارن، میخوام ببینم چی میشه برداشت کرد. اینه که در ذهنتون باشه اون درسایی که خودمون رفتیم میخوام بهتون تحویل بدم. ببین چرا، ببین همیشه بدانید کمالات تابع وجودن، هر مقدار وجود اقواء کمالم اقواست، هر مقدار وجود تنزل داره، تو بگو کمالات هم چی داره؟ تنزل داره. بله آقا، وجود ما نسبت به خداوند تنزل داره، کمالات ما هم نسبت به کمال خدا متنزله، وجود امیر المؤمنین نسبت به وجود ما اکمله، پس کمالات وجود حضرت هم اکمل و اتمه. وجود ذات اقدس اله وجود مطلقه، پس کمال ذات اقدس اله هم کمال چیه؟ مطلقه. آقا یعنی چه؟ اینه یعنی چه؟ اینو به متوجه بشید یه وقت بیرون میشنوید یعنی چه؟ وجود خدا وجود مطلقه، کمالش هم کمال چیه؟ مطلقه. تو رو به خدا جوانهای گل من اینو گوش بدید یعنی چه؟ وجود خدا وجود مطلقه یعنی چه؟ یعنی نه مرگ دارد، نه خسته میشود، نه خواب دارد، نه چرت دارد، هیچی ندارد. شما اگه یه ذره بار تو دستتون بگیرید، یه بار مثلا 10 گرمی اینجوری نگه دار، 5 دقیقه بعد اینجا خسته میشه، مچات خسته میشه، در میره، درسته یا نه؟ اما در حق خدا میگی، توی خدمت رو عرض کنم، یه آیت الکرسی میگی ولا یعوده حفظهما، ولا یعوده حفظهما یعنی چه؟ یعنی خسته نمی کند خدا را نگهداری آسمان و زمین. متوجه شدی؟ پس وجود خدا مطلق یعنی چه؟ یعنی نه خواب داره، نه چرت داره، نه مرگ داره، هیچی نداره، حیات مطلقه. درست شد؟ حیات مطلقه. پس وقتی وجودش مطلقه، کمالش هم مطلقه، یعنی زنده بودنش هم چیه؟ مطلقه. آقا فضلش هم مطلقه. فضل یعنی چه؟ یعنی اگه هر چی به شما بده چیزی ازش کم نمیشه، اگه نده هم چیزی برو اضافه نمیشه. متوجه شدی؟ اینو میگن. پس خدا هم وجودش مطلقه و هم کمالش مطلقه، هم وجودش هم کمالش، هر دو دست درد نکن عزیزم، هم وجودش هم کمالش مطلقه. خب حالا حساب بکنید آقا امیرالمومنین چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ببینم هیچ کدوم از شما میتونه وجود شما مثل وجود خدا بشه؟ نه. هیچ کدوم از شما میتونه کمال شما مثل کمال خدا بشه؟ نه. پس بنابراین هر گونه حمدی شما بکنید باز نمیتوانید کمال خدا را ستایش کنید، باز نمیتونید وجود خدا را سپاس گذاری سپاس کنید، نمیتونید. چرا؟ چون او هم از نظر وجود مطلقه، هم از نظر چی؟ کمال مطلقه. این است که سر رو با آستان سجده بگذارید، بگی الهی لا احصی ثناءً، درسته؟ انت علیک کما اثنیت. خدایا ما نمیتونیم حمدت کنیم اونجوری که تو خودت میتونی خودتو حمد کنی، من نمیتونم حمدت کنم اونجوری که خودت میتونی خودتو حمد کنی، چون تو کمال مطلقی، تو وجود مطلقی، تو ذاتی هستی که به این راحتی نمیشود از تو گذشت، هیچ قدرتی نمیتونه تو رو فراموش کنه، هیچ زندگی نمیتواند از تو بگذره، همواره ترفیاتی که میگیرم از ناحیه توست، هر نگاهی که به من میرسد از فیوزات و برکت تو به من میرسد. حاج مرزا جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه، الله اکبر، در نوشته هاش هست، با آقا امام سجاد عرض کردن، امام سجاد گفت چیه؟ گفت چرا اینا گریه میکنی؟ چرا اینجوری اشک میریزی؟ دخترش بهش گفت، گفت میترسم عبادت بابام علی رو نداشته باشم. به بابا علی گفتن علی جان شما چرا اینا گریه میکنی؟ گفت میترسم عبادت پیغمبر رو نداشته باشم. میدونی عبادت پیغمبر کجاست؟ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او عتنا. عبادت پیغمبر به جایی رسید که با خدا انقدر نزدیک شد که کمتر از دوتا کمان.
با این صورت همین پیغمبر میگه الهی لا احصی ثناءً، من نمیتونم تو رو حمدت کنم اونجوری که خودت میتونی خودت رو حمد کنی، اونجوری که خودت میتونی خودت رو ستایش کنی من نمیتونم. یه کسی محضر امام صادق قضا میل کرد، سفره داشتی هم میشد، گفت الحمدلله تکو، گفت آقا من قضا خوردم سیر شدم، گفت الحمدلله تکو. بعد فرمود الطائم شاکر الله اکبر کالصائم المحتسب، فرمود اون کسی که بعد از قضا خوردن قضا خورد و گفت الحمدلله، مثل کسی که روزه برای رضای خدا گرفت. قضا خوردن او هم میشه حمد خدا. ما سه چیز داریم که حمد خداست. یک، چادر حضرت زهرا سلام علیها، فردای قیامت این چادر لوای حمده و دست آقا امیرالمومنینه. خیلی عجیبه. حالا خانوم ها میگن ما چادر نمیخوایم، این چادر آقایون من چادر الحمدلله است. از اینجا استنباط کرد یکی از علمای ما، استنباط کرد بعضی از علمای ما، صاحب جواهر استنباط میکنه، میگه وقتی چادر فاطمه زهرا میشه لوای هم، پس خانم هایی که به قصد قربت چادر سر میگذارن که نامحرم ها اونا رو نبینن، بنابراین قدم به قدم دارن میگن الحمدلله الحمدلله. چرا؟ چون قرآن میگه و این من شیئن الا یسبح بحمده، قرآن میگه هر موجودی که تو این عالمه صداش نمیشنوی ولی او سبحان اللهشو داره، اگه سبحان الله نگه ها، اگه سبحان الله نگه ها از بین میره، نابود میشه. پس بنابراین خانم تو چادر سر میگیری، اگه قصد تقرب به خدا باشه و زور نباشه و اجبار نباشه ها، تو هم مثل اون موجودی میمانی که صداش نمیشنوی، خودش داره میگه الحمدلله. اینا رو میخوام بگم تا بچه ها گوش بدن، شما ها که برای شما ها راحت اینا، اما اونا بشنون بابا مقام اینه. از زینا سلام علیه ها چادر رو سرش گرفت، بابا امیرالمومنین فرمود، همجیری پرده کرد و تو رو باید دارن، بابا امیرالمومنین فرمود که زینب جان چند قدمی جلو بابا راه میره، این چند قدمی جلو بابا راه میره، بابا میگو الله اکبر سبحان الله والحمد لله. اون روزی هم که معجر رو از سرش برداشتن، این آستین رو صورتش میگیره میگه الله اکبر سبحان الله والحمد لله. یعنی شما فکر نکنید من بی حجاب شدم، نه، الان حجاب زینب در احیای خون حسین است. شاید قشنگه، اینا نشنید، من میدونم نشنیدید، اجازه بدید و اینا رو براتون بگم، خیلیه باید قشنگه. آقا جان اینجوره، شما فکر میکنی دین و علکیه، مطالعه نداری راحتی، تو کجا مطالعه داری؟ تو فورا چادر رو میذاری کنار، اینجوری ملبزه میشی میای بیرون، مزبله میشی میای بیرون، تو نمیدونی دین ما چه خبره، چه بدونی ما چه خبره. پیروز در لحظ خارج بیچاره کردین آیه منو، بچه ها همه گریه کردن. بعد اومدم بعد از اون قضیه صفا برنامه داشتم، این دوره ای که صفا میاره خب، اون دوره برنامه داشتم، بچه ها گفتم بچه ها من توی حالی دارم میام دیگه، خودتون میدونید من آیه رو خوندم، اونها گریه کردن، ما گریه کردیم. الله اکبر. سوره مبارکه خدمت شوراست، خیلی قشنگ این آیه هست، استجیبوا لربکم، در دنیا خدایتون رو اجابت کنید. چرا؟ برای خاطر اینکه در قیامت صحنه های عذاب رو ببینید، یوم الله مرد له من الله، نمیتونید برگردید، ما لکم من ملجأ یوم عزن، اون روز پناهگاه ندارید. سبب اینکه ما لکم من نکیره، حق حتی نمیتونید انکار کنید. الله اکبر، سه تا در بسته میشه نمیتونم از اینجا بیرون برم. دوم پناهگاه هم ندارم. سوم انکارم نمیتونم بکنم، پس یک کار بکنم زنا گلی حالا بشه. اون وقت چه کار میکنن؟ یک دفعه اینجوری چشم اینجوری نگاه میکنه، قرآن این قرآن میخوام بگم، اینجوری نگاه میکنه میگه تو ذهنش میگه میخوام بندازم من تو اون آتیش. ها و تراهم یعرضون علیها خاشعین من الظل ینظرون من طرف خفی. طرف خفی یعنی زیر چشمی. زیر چشمی ینظرون یعنی نگاه. زیر چشمی نگاه میکنه میگه من میخوام بندازم تو اون آتیش. ها ها بله بچه ها مواظب باشید. بچه ها جان شما شبای جمعتون رو قدر بدانید. شبای جمعتون رو قدر بدانید. شبای جمعتون رو هیچی نفروشید. شب جمعه عبادت خداست. من بهتون قول میدم فردای قیامت شما جلوتر از من باشید. همین که احترام گردید شب جمعه را آمدید پای دست قرآن، پای دست اهل بیت، خدا خودش میدونه. من هیچ وقت این رو نگفتم و نمیگم چون زفت میشه بیرون پخش میشه. بعد از این درس از من بخواهید بهتون میگم، بهتون میگم یکی از کسانی که دوستش داشتیش از دنیا را یکی علما خودش برای ما تعریف میکرد. چند باری سه چهار تا از علمای بزرگ گفتن ایشون از اصحاب امام عصر بود، ایشون بعد از ظهور برمیگرده. حالا آقا یه حمال تو اصفهان دفنه، حمال تو اصفهان دفنه، نه از یاران امام عصر بود، این برمیگرده. بله مرحوم صاحب روضت الجنات در آخر کتابش نوشته بچه ها کاری کنیم اینجا دارو شفا بشه. بچه ها باور کنید ما میتونیم انشاءالله. حالا شب دوم از دومین جلسه من دست با شما خوب اومدید. من توقع این جمعیت رو نداشتم، فکر نمی کردم بچه ها بیان. من ممنونتونم. کار داریم آقا، ما نمیتونیم بیکار بشیدیم. پس یکی لوای هم چی شد؟ چادر شد. دومین لوای هم کجاست؟ الله اکبر. سقفیست که زیر اون سقف نماز شب خونده میشه. همین خونه ای که شما هستید، تو همین خونه اگه گناه نکنید، با بچه هاتون اهل تهجد باشید، این سقف میشه سقف الحمدلله. تو روایت داده سقف فاطمه زهرا بیت خود سقف عرش رحمانه، الحمدلله است. سومین چیزی که لوای حمله عمامه پیغمبره. میدونید که عمامه پیغمبر رو بعد از امام حسین کسی نداشت؟ ای گفتی چرا؟ همون عمامه بود که شمشیر زدن، که امام سجاد فرمود که فریاد زد پدرم گفت میدونید این عمامه چیه؟ عمامه رو به در سر از سر برداشت گفت این عمامه جد همه نمیشناسید شما، بازم میخواید منو بکشید؟ بله ببین جوری کافر شدن که عمامه رو شناختن، میدونستن عمامه رو شناختن ولی سر بریدن. بچه های گل من کاری میکنن که شما همین حسینی رو آتیش بزنید. دشمن بلده کاری میکنه که عقل و انسان از انسان میگیره، اعتقادات از انسان میگیره، چنان معنویت از انسان میگیره که انسان رو از حریم اصلی خودش بیرون میبره. پس متوجه شدید؟ هم مدحه را فهمیدید، هم الحمدلله را فهمیدید. همین که متوجه شدی که هر حالت حمدی قرار بگیری نمیتوانی تو اون حالت هم باز هم خدا را شکر کنی، باز هم بگی خدای تبارک و تعالی را شاکرم. یکی از اساتید ما میفرمود هر وقت یک مشکلی گیر کردی یه جای خلوت کنید، از 100 بار الی 470 بار بگید الحمدلله رب العالمین، این ذکر رو بگید. این ذکر مجربه. من به هر کی دادم شفا گرفت. الحمدلله کلمه من که گفتم عذرخواهی میکنم، به هر کی داده شد شفا گرفت آقا، الحمدلله رب العالمین. خدای تبارک و تعالی
خدا آقای تبارک و تعالی عبدش رو دوست داره، بندش رو دوست داره.
پس ببینید اولین گوش ما رو میبره خود به نهج بلاغه اینه که فکر نکنید عبادتتون عبادته، عبادتتون هنوز عبادت نشده، عبادتتون عبادت نشده. من این حالات این بچه ها رو نگاه میکنم، نخواستم امشب دعای کامل بکنم، اگه میشه دعا رو برام، اگه دعا داری دعای کامل داری بیایید.